بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه دعای اول صحیفه سجادیه این عبارت هاست: حمدن یوی اولنا بهی ظلمات البرزخ. به گونه ای حمد می کنیم خدا را که روشن بکنه برای ما به واسطه اون حمدی که میکنیم تاریکی های برزخ رو. و یسهل علینا بهی سبیل المبعث، و همچنین به واسه حمد آسان بکنه بر ما راه ورود به قیامت رو. و یشرف بهی منازلنا عند مواقف الاشهاد. همچنین با شرافت بکنه برای ما جایگاه های ایستادن ما و منزل های ما را در ایستگاه های روز قیامت که روز اشهاد هست. یوم تجزا کل نفس بما کسبت و هم لا یظلمون. روز قیامت هر انسانی به آنچه که به دست آورده مجازات میشه و ظلم به کسی نمیشه. یوم لا یغنا مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون. روز قیامت روزیه که هیچ رفیقی برای رفیق دیگرش سودی نداره و یاری هم نمیشه. این عبارت هایی که خوندیم دنبال عبارت های گذشته بود. اگر دقت کردید در جملات گذشته حمد رو بیان میکردن و به دنبالش یک آثار و فوائدی رو ذکر میکردن. در واقع این کاشف از اینه که این که ما نعمتهای الهی رو حمد میکنیم و غافل نیستیم، کفران نعمت نمیکنیم، حمد یه آثاری داره. یکی از آثارش این بود که ما رو از درجات حیوانات میره بالاتر و اگر حمد خدا را و شکر او را به جا نمی آوردیم انسان هم مثل چهارپایان بود که فقط استفاده جسمیش رو میکرد و کاری به منعم خودش نداشت. در یه بخش دیگری از حمد، حمد خدا رو کردیم به خاطر نعمت توحید و معرفتی که از خدای متعال به ما داده شده و دور شدیم از انکار خدا یا شک در خدا، و این هم سبب شد که ما سبقت بگیریم در بین مخلوقات به رضایت و عفو الهی. در بحث امروز هم داریم حمد خدا رو میکنیم و میگیم این حمد سبب میشه که تاریکی برزخ رو بر ما روشن میکنه، ورود به قیامت رو برامون آسان میکنه و جایگاه ما رو در قیامت هم با شرافت میکنه، با ارزش میکنه. اینا آثار هم برای آینده ماست. بعد هم حضرت دو تا آیه رو تلاوت میکنن. ما برای بحثمون یه اشاره کنم به بحث برزخ که کمتر به او پرداخته میشه. برزخ گاهی تعریف شده به معنای حد وسط و میانگین. و منظورشون بین دنیا و آخرته. اگر ما برزخ رو به همین معنا بگیریم، الحائل بین شیئین که بعضی از لغویین گفتن، یه چیزی که بین دو چیز حائل میشه، یعنی فاصله میاندازه و نمیذاره اون دو چیز وصل به هم بشه، ارتباط اونها رو منقطع میکنه، اینو گفتن برزخ. رو این معنای برزخ که الان گفتیم سه احتمال وجود داره که برزخ حائل چیه. یک احتمال اینه که حائل بین دنیا و آخرته، یعنی حد فاصله بعد از زندگانی دنیا برای هر کسی، چون این زمانش نسبت به افراد فرق میکنه. هر کسی پایان عمرش که تمام میشه، آخرتش شروع نشده هنوز، دنیاش تمام شد. این دنیاش که تمام میشه وصل به آخرت نمیشه، مدتی بین این دو فاصله میفته. این فاصله بین این دو رو بهش برزخ میگن، حائل بین اینجا و اونجا. این یک احتماله. احتمالم داریم که بگیم منظور از برزخ اینه که نه بهشت و جهنم هست و نه نیست، بین این دو حالته. این حالا کسی نگفته، اما میشه این رو مناسب معنا بکنیم. شخص وقتی از دنیا میره، نه اون بهشت و جهنم موعود براش مهیاست که وارد بهشت بشه یا جهنم، چون مربوط به قیامت و پس از حسابرسی کامل. و نمیشه گفت بهشت و جهنم نیست، مثل دنیا نیست که اینجا الان بهشت و جهنم برای انسان‌ها وجود نداره. لذا میگیم برزخ یه چیزی بین بود و نبود بهشت و جهنمه، بین بود و نبود پاداش و مجازاته. یعنی نه اون پاداش و مجازات کامل که در قیامت هست و نه نیست. نه نیست یعنی چه؟ یعنی اینکه تو هم برزخ بالاخره یک پاداش جزئی وجود داره، یا یه مجازات کوچک، یه گوشمالی که اینا تو روایت هم داره که قبر ممکن است باقی از باقهای بهشت باشه برای یک انسان، یا حفره و گودالی از آتش باشه برای بعض انسانهای دیگه. لذا تو همون مدت برزخ یه چیزی بینابینه، نه پاداش هست و نه نیست، یه مقدار کمیش داده میشه. احتمال سومی هم هست و اون اینه که برزخ یه چیزی بین انسان کامل و نبودنشه. انسان کامل مرکب از جسم و روحه، همین که الان ما الان هستیم، هر کدام از ما هم جسم داریم و هم روح داریم. تو قیامت هم که مجددن مبعوث میشیم، اونجا هم باز به همین شکل فعلی هستیم، یعنی اونجا هم باز هم جسم داریم و هم روح داریم. حالت برزخ اینه که وقتی انسان از دنیا میره، نه نیست کامل میشه که نه جسم باشه نه روح، و نه بود کامله که بگیم هم جسمه و هم روح. پس چیه؟ روح تنهاست. یعنی از بین این دو فقط روح ادامه حیات میده، که روح لطیف هست و دیگه ماده نیست. لذا اون سوال شب اول قبر رو جواب دادن ها، اینا همش با روح مربوطه. از روح سوال میکنن، روح جواب میده، و اگر کسی ضبط صوت بگذاره پهلوی مرده شب تا صبح، بعد بخواد گوش بکنه صدایی رو نمیشنوه، چون صدای جسمانی که نیست داخل قبر و مربوط به روح شخصه. اگر کسی مکاشفه‌ای براش پیش بیاد، یعنی ارتباط با خارج از جهان ظاهر و مادیات پیدا بکنه، با روح در ارتباط بشه، وقت چرا؟ میبینه که روح مورد سوال ملائکه قرار میگیره و اون هم داره پاسخ میده. لذا اگر نکاتی تو این زمینه گفته شده، داستانهای فراوانی که مربوط به بحث قبرستانه، اینا همش مربوط به مکاشفه هست که میبیند کسی مثلا به ظاهر میاد میره داخل یه قبری، بعد متوجه میشه که صاحب اون قبر خب مشکلاتی داره، مجازات هایی که داده شده و گاهی ناله هایی که شنیده شده تو قبرستان ها، این فراوان داستان یکی دوتا نیست، زیاده. اینا همش تو حالت مکاشفه است، باید کشف عالم ملکوت بشه برای انسان تا ما بتونیم بفهمیم که آیا این میت در چه وضعی به سر میبره. و الا حالت ظاهری دنیایی که داریم، نه نمیتونیم بفهمیم که این میت وضعش خوبه یا بده. بعضی هم البته تو خواب ارتباط پیدا میکنن، خواب هم یک ارتباط خاصی است با اموات و تو خواب متوجه میشن، با اونا سخن میگن، ولیکن خواب گاهی تصرف شیطان هم درش میشه که در حد مکاشفه دقیق نیست. لذا باید خواب تعبیر بشه، ببینیم چیه، یه وقت از قاس و احلام نباشه و یا تصرف شیطان توش نشده باشه. در صورت ما داستانای فراوان از همینجا قبرستان خودمون تخت فولاد خیلی داریم، قضایای زیادی مربوط به وادی السلام خیلی گفته شده، بعضی قضا مربوط به قبرستانهای دیگه هست، در شهرهای دیگه نقل کردن، همه اینا حالت مکاشفه است. پس معنای سومی که برای برزخ میتونیم معنا بکنیم اینه که برزخ بین دو چیزه، یعنی بین انسان کامل که مرکب از جسم و روحه و نبود انسان کامل که هیچ کدام از جسم و روح دیگه نباشه، معدوم باشه. نه اینن و نه او، چیه برزخی از بین این دوه؟ و بینش یعنی این که بعد از اینکه انسان از دنیا رفت، روح او ادامه حیات میده، جسم او دیگه روح نداره، ولذا جسم ممکنه اصلا متلاشی هم بشه. اگر هم استثناءن بعضی جسم ها متلاشی نشده و دیده شده که جسم سالمه، آخرش اون جسم روح نداره و روح جدا شده از اون جسم. این سه معنایی که به ذهن میرسه، اما اون معنای اول رو بزرگان همش نقل میکنن، ما این معنای دو سه رو ندیدم کسی ذکر بکنه. بیشتر اون معنای اولی که چرا برزخ میگیم، میگن برزخ حائل بین دنیا و آخرت یک انسانه. این که میگم یک انسان به خاطر اینه که نباید بگیم کل انسان هم، چون کل انسان ها بعضشون مردن، برزخشون شروع شده، بعضی زندن، بعضی هم آینده میان که اصلا هنو نیمدن، لذا نمیشه بگیم هم تو کلی بگیم برزخ حال بین دنیا و آخرت انسان. باید بگیم حال بین دنیای یک انسان و آخرت همون شخص، که هر وقت زندگانیش تمام شد بلافاصله قیامت برپا نمیشه برای او. مدت‌هایی ممکنه تا چند قرن طول بکشه تا قیامت او بپا بشه. ولیکن یک تعریف دیگری هم برای برزخ گفته شده و اونه که برزخ ریشه او برزه است و خیه او که در آخر آمده اصلا زائده و برزه به معنی زهره است. این رو هم بعضی نقل کردن که میتونه انسان به این معنا هم اعتماد بکنه، و این به خاطر اینه که شخص وقتی از دنیا میره براش آشکار میشه، نمایان میشه حالت جدیدی. و حالت جدید هم حالت داخل قبره. از این جهت از کلمه بروزه که تو فارسی هم میگیم برزخ، اصلا بروزه. خیه او رو شما بردارید و میگید شخص وقتی از دنیا رفت ظاهر میشود برای او یک فضای جدید، یک حالت جدید برای او آشکار میشه. و اون حالت جدید چیه؟ اما حالتی است که وارد قبر میشه و متوجه میشه که مثل اینکه یه حساب کتابی وجود داره. و به تعبیر امام هفتم علیه السلام خیلی اون روایت زیباست، یه شخص رو میخواستن دفن بکنن، بالا سر قبرش امام ایستادن، یه جمله‌ای گفتن که خیلی تکان دهنده بود. فهمدن چیزی که آخرش اینه، شایسته است که تو اولش انسان زاهد باشه، و چیزی که اولش اینه شایسته است انسان خیلی ازش نگران و ترسناک باشه. ان شیئا هذا آخره. منظورشون جمله اول اینه که دنیایی که آخرش رسید به اینجا، هر کسی برای تو دنیا زندگی میکنه آخرش میرسه به قبر. بفرمایید دنیایی که آخرش به اینجا منتهی میشه شایسته است که انسان تو اولش زاهد باشه، یعنی دل نبندد به این دنیا، چون نهایتش میرندش اینجا. به چی دل بسته؟ جمله دوم، منظور شی یعنی آخرت. این که میگیم چیز وردارید عباره چه آخرت بذارید معنا کامل میشه، یعنی آخرتی که اولش اینه شایسته است انسان خیلی ازش بترسه و حساب ببره. یعنی قدم اولش اینقدر هولناکه. پس بدونید وضع خیلی خطرناک و ما مثل این که دلمون نمیاد واقعیات رو بپذیریم و هی میخواییم یه جوری خودمون رو منصرف کنیم و بگیم حالا شاد باش، این چند روز حالا یه مقدار بخند دیگه، خنده بازارم که زیاد شده است، بازار خنده هی اضافه میکنن دیگه، کم کم یک کانالم اضافه میشه برای میکنه. این خنده ها کاشف از غفلت انسانه. فرمود هرچه انسان غفلتش بیشتر میشه قهقهه او زیادتره دیگه، این میخنده و مثل گوسفند که براحتی داره علف میخوره، اگه بدوند که چاقوی تیزی در آینده در انتظارشه و دارن میگن بخور برای اینکه دیگران میخوان استفاده بیشتر ازت بکنن، دیگه راغب نمیشه چیز بخوره. اما وقتی غافله و خبر از آینده نداره براحتی میچره دیگه. حالا اون حیوانه، ما منظورمون اینه که بارمون رو برداریم برای آخرت. صحبت سر اینه، حیوان بنا نیست بار برای آخرت برداره. ما هدفمون تو دنیا تأمین نشده، ما مقصدمون دنیا نبود، از دنیا خلقت لغیره ها ولم تخلق لنفسها، برای خودش که آفریده نشده بود. این مقدمه است برای اون طرف. لذا مثل کسیه که تمرین های متعدد ورزشی رو میکنه برای اینکه 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه میخواد یه ورزش خاصی رو انجام بده. وقت حالا یه شخصی غافل باشه، گاهی این ورزش رو انجام میده، گاهی هم انجام نمیده، اما کاری به اون مقصد اصلی نداره. خب میخندن به اون، میگن شما این مقدمه است برای اون طرف، اونجا میخوای بری جلوی مردم ورزش بکنی، اونجا اصل هدفه، اینا فرع کاره. حالا در بحث دنیا و آخرت هم همینه، ما نمیخوایم دستی دستی عیش خودمون رو خراب بکنیم، نه میخوایم عاقلانه فکر کنیم که اگر مسافرتی داریم بارمون رو خوب جمع بکنیم که اون طرف حسد نخوریم. و این بار جمع کردن همون تقواییست که هم تو قرآن اومده هم تو روایات آمده که خیر الذات تقواست. هدف این بوده که بارمون رو جمع کنیم و ببریم. پس کلمه برزخ رو اگر خی او رو زائد بدونیم این دیگه بحث تمام میشه. و خی زائد شدنش برای مبالغه هست، یعنی خیلی آشکار شدن، گاهی یه حرف رو زیاد میکنن و این دلالت میکنه بر معنای بیشتر. زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی، وقتی مبانی رو زیاد میکنن که اینجا تو بحث ما حروفه، بنا رو وقتی زیادش میکنن این دلیل بر اینه که معنا داره زیاد میشه. منطور معنا که زیاد میشه یه وقت یه معنای جدیدی است غیر از معنای قبلی، یه وقت نه معنایی که اضافه میشه تأکید همون معنای قبله، تأسیس معنای جدید نیست. تو زیاده که میگن اینه منظور، و الف و نون زائده که ما زیاد داریم در آخر کلمات میاد کارش همینه که اون الف و نون رو شما بردارید، معنای کلمه هیچ تفاوتی نمی کنه، ولیکن اون الف و نون اضافه میشه یه مقدار همون معنا رو تأکید میکنه. مثلا میگه انسان، حالا کلمات بهتر از اونم میشه گفت، اما بعضی گفتن انسان است، کلمه انسه، همون انسه، منتها یه الف و نون آخرش اضافه کردن، میخواد بگه این حالت انسش با دیگران شدیده تو این موجود. والا بشر هم به انسان گفتن، اونجا میخواد بگه که موجود مورد رؤیت در مقابل ملائکه و اجنه که اونا تو ظاهر خب دیده نمیشه. این هر کدام ملاحظه یک معانی خاصی رو داشته. حالا اینجا هم برزخ همون برزه است و برزه یعنی زهره، آشکار و نمایان شد و منظور همینه که شخص تا از دنیا میره حالت آیندهش براش آشکار میشه، یعنی وارد فضای جدیدی میشه، باور میکنه که مثل این که حسابرسی هست. قبلش میگفت نمیدونم هست یا نیست، انکار نمیکرد، اما نمیرفت بررسی بکند خدای خود رو بشنسه و بگه حتما هست. میتونست قبلش هم معتقد بشه اما پشت گوش میانداخت. بالاخره پلیس پشت این تپه ها تو جاده ها یا هست یا نیست. حالا شخص میتونه از یه راهی بفهمه، عمدن پشت گوش میندازه میگه حالا میریم بالاخره یا هست یا نیست. خب وقتی هم که رسید بالا سرش پلیس دیگه، اون وقت دیگه کارتشو آماده نکرده که، دیگه اونجا ماشینشو میخوابونه دیگه، کار خراب میشه. انسان عاقل میگه از قبل خودت آماده کن، واقعا بررسی کن، اگه پلیس ها خب مدارک تو همراهت بردار دیگه. انسان ها تا قیامت براشون برپا نشده با حالت شک و تردید میرن جلو. تا از دنیا میره شک او تبدیل به یقین میشه و جالبه که گاهی اسم قیامت رو یقین گذاشت، اصلا مرگ و گاهی معنی یقین گذاشته و این استعمال رو نمیدونم حالا اولین بارم کی این کار کرده، اما گاهی تو بعض عبارت ها کلمه یقین میاد و میگه که وعبد ربک حتی یعطی کل یقین، میگه به معنای حتی یعطی کل موت، خدا رو عبادت کن تا وقتی از دنیا میری، تا وقتی مرگ میاد سراغت. منتها کلمه موت اینجا به کار نرفته، میگه وقتی یقین اومد سراغ، حتی یعطی کل یقین. وقتی میگیم تناسب اینا چیه، خب چرا موت نگفتی؟ میگن همینه که تمام موت ها مقرون به یقینه، اما تمام حیات ها مقرون به یقین نیست. تو وقتی زنده بود از هزار تا یکی دو تا پنج تا یقین به قیامت داشته، اما همچی از دنیا میرن یه مرتبه میبینید همه دارای یقین میشوند. دیگه حالا این تناسب، تناسبهای دیگه هم البته هست که شما میبینید که تو لا اقسم به یوم القیامه دنبالش یه مرتبه میگه ولا اقسم به نفس لوامه، میگن آخه چه ربطی داره نفس لوامه به قیامه؟ میگن علتش همینه که تمام افرادی که در قیامت قرار میگیرن مقرون به نفس لوامه هستن، ربطش اینه. اینجا تو دنیا تو ست تا یکی هم شما نمیبینید که خودشو ملامت بکنه، حواسا پرته، الناسا نیام، همه خوابند، خیال میکنن بیدارند و دارن استفاده میکنن. الناسا نیام، فاذا ما تو انتبهو، اینجا الان خوابند، تا میمیرن تازه بیدار میشن. اینه که اینجا نفس لوامه کم داریم، افراد میگن برای چی خودمون رو سرزنش بکنه، خودمون رو تمجید میکنه. دیگری هم میگه بخواد نهی از منکر بکنه بگه آه این کار زشته، فوری ایراد میگیرن، میگن نخه این کار رو نکن. اما اگه تعریف بکنه ازش، خوبیشو بگه، لذت میبره. تو قیامت که میشه همه نفس لوامه پیدا میکنه، اونایی که بار هیچی بد نداشتن، بار تقوا شروع میکنن خودشون رو ملامت میکنن. کسانی که کم برداشتن ملامت میکنن، اونایی هم که زیاد برداشتن ملامت میکنن خودشون، چون فضای اونجا که به تعبیر قرآن تتقلب و فیه القلوب و الابصار، اصلا نحوه درک و بصیرت انسان اونجا عوض میشه، منقلب میشه. یعنی درکی که ما اینجا داریم اونجا نداریم، اونجا یه جور دیگه داریم نگاه میکنه. و گاهی مثال میذارن به درک بچه تو رحم مادر، که اگه البته درک داشته باشد از دنیا، هرچی هم براش بگن بزرگ دنیا رو، آخرش اون با فضای ذهنی کوچک خودش بزرگی دنیا رو ترسیم میکنه. وقتی میاد تو دنیا میبینه نه خیلی بیش از اینا بود، نحوه درکش عوض میشه. میگن یه همچین تناسبی بین اینجا و آخرت. قرآن میگه تتقلب و فیه القلوب و الابصار، وقتی منقلب میشه درک انسان. لذا اینجا نخواهید قضاوت بکنید، صحبت من رو روش نفی و اثبات نخواهید اینجا بکنید، بگید نه من که مثلا قصه نمیخورم، من نفس لوامه ندارم، اینطور نیست. این قضاوت اینجای ما با درک فعلی ماست، داریم اینطور قضاوت میکنیم. قرآن میگه اونایی که میرن تو قیامت نفس لوامه پیدا میکنه و پناه میبریم به خدا. دیگه هیچ رای دیگه نده جز همی که بگیم پناه به خدا، که خدا کمکمون بکنه، او پناهمون بده که از این قصه ها در امان باشه. یوم الحسره، روز قیامت اسمشو گذاشتن، باز اینم یک نکته دیگرشه. حالا عرضم اینه که وقتی وارد برزخ انسان میشه یقین پیدا میکنه، اینه که اسم مردن رو گاهی یقین گذاشتند، در حالی که اسمش هم مردنه، موته، اما اسمش رو یقین گذاشته. و خوشا به سعادت اونایی که تا نمردن یقین پیدا میکنن، تا فرصت پیدا کنن به عملشان، چون طبق یقینش خب پا میشه اقدام میکنه. من مثال میزنم به صف جنگ. دو صف لشکر مقابل هم ایستادن، گاهی یکی از بین صف میاد بیرون، میره جلو و مبارزه میطلبد که بیاد جلو. این یعنی چه؟ یعنی اختیاره رفت جلو. مبارزه از همون کلمه برزه است و برزخی که گفتی، اینم همونه، اینم ریشش همونه. تا میگه مبارزه یعنی چه؟ یعنی تو صف که ایستاده بود پیدا نبود، همه هم قطار هم بودن. مبارزه یعنی این که اومد بیرون، ظاهر شد از بین دیگران، آشکار شد، یه حالت جدیدی پیدا کرد، میاد بیرون. بعضی اینطوری هست، منطقی اینا اندکن، اکثرشون تو صف ایستادن تا جنگ شروع بشه مجبور شن به این که مثلا جنگ بکنن. اونا اکثریت هست که به فکر این نیستن که دفاع بکنن، مگر که تحمیل بشه. وایساده وقتی میبینه دیگه اسلحه اومد بالا سرش، این دیگه شروع میکنه دفاع کنه. اینا بهش برزه نمیگن. برزه و مبارزه اینه که از بین هم قطاران خودش تو یک صف که ایستاده میاد بیرون و ظاهر میکنه جنگ و علنی شدن مقاتله رو، اینو میگن مبارزه. حالا این مبارزه که اونجا گفته شد، برزخ هم همینه. هر شود که حالا این در من نسبت خاصی بود خدمتون عرض کردم. اگر ما برزخ رو به معنای همین بروز معنا بکنیم، وقتی که اون حالت وسط که بعضی لغویین گفتن الحائل و بین شیئین دیگه نیست، نمیگیم برزخ مثل پرده ایست که بین دو چیز فاصله میاندازه، نه، اینجا برزخ به معنای حالت جدیدی است که عارض میشه بر حالت قبلی. حالت قبلی ما دنیا بود، حالت جدید چیه؟ اونی که دیگه از دنیا میریم و وارد یک مرحله جدیدی میشیم که تفاوت میکنه به حالت سابقه. مثل همون صف مقاتله که گفتم همه تو صف ایستادن، یکی از اینا در میاد و فرق میکنه این شخص با بقیه، یعنی مبارزش همینه، یعنی ظهر از بین دوستان و سربازان دیگه این ظاهر شد و اومد بیرون. این دیگه میشه حالت جدیده که مخالف با حالت قبلی هست. ما کلمه برزخ رو اتفاقا تو قرآنم برخورد کردم، این آیه شریفه یوم هم بارزون، یعنی بارزون دیگه خه نداره اینجا و روزی است که آشکار میشه. یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیئون. منتها آیه شریفه مربوط به برزخ نیست، اما میخوام بگم کلمه برزخ و بارز ما تو قرآن هم داریم که قیامت رو میگه آشکار میشه برای انسان و افراد غالبا غافلن، نمیره یقینه به خدا پیدا بکنه، همچه که از دنیا میره نده مثل این که خدایی هست و ملائکهی و سوال و جوابی و خب دیگه اون وقت هم که دیگه راه برگشت نیست. خدا رحمت کنه مرحوم حاج عارض احمد هرندی رو، شون گاهی تو سخنرانیاشون با شوخی یه سری از نکات رو بیان میکردن. میگفتن که مردم من تو پیشونه همه تون میبینم که همه تون مردنی هست. این جمله بود اینا رو میگفتن که فکر نکنید اینجا موندنی هستید، همه تون مردنی هست. حالا شوخیش این بود که اینجا نمیگفتن همه مون، میگفتن همه دون. خودشون رو مطرح نمی کرد، خدا رحمتش کنه، شوخی می کردن رو بنبر. خب مردم می خندیدن اما حرفشون رو می زدن. می گفتن که اگر من زودتر از دنیا رفتم، من تو دالون وای می سم نمی رم جلو، تو دالون وای می سم تا شما هم بیاد به من ملحق بشه. منظورشون از دالون همین برزخ بود. اگه شما زودتر رفتی شما هم تو دالون وایسی تا من بیام، اینا را میگفتن. اما یه تبصره اضافه میکردن، حالا لا بلا حرفاشون، میگفتن اگه شما رفتید تو دالون وایسی تا ما بیایم، اگه من رفتم تو دالون وایسم تا شما بیاد، اما منو معطلم خیلی نکنید. این یکی تبصره میذارم، گفتن زود بیاید. بعضی میگذارن یقینشون بعد از مردنشونه، که تعبیر روایت همینه فَإِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا، وقتی میمیرن متنبه میشه، یعنی تازه بیدار میشه، وقتا فایده نداره. مثل کسیست که داره خواب میبینه و تو خواب مثلا میبینه گنج زیادی پیدا کرده، نمیدونم موقعیت بزرگی پیدا کرده، این همش تو خوابه، اما نمیدونه که اینها واقعیت داره یا نه، تردید داره. کی مطمئن میشه؟ وقتی بیدار میشه. تا بیدار میشه میبینه نه این همه واقعیت نداشت، و تا خواب بود گاهی حتی تو خوابم شخص میگه نکنه دارم خواب میبینم، حتی توجه به اینم داره تو خواب گاهی که نکنه داره خواب میبینه و یه تکونی به خودش میده میگه نه این دفعه دیگه بیدارم، اما آخرش نه خوابه. وقتی بیدار میشه وقت متوجه میشه. و مسئله ما هم یه همچی حالتیست، اینجا نشستیم میگه یه تکونی هم به خودم میدیم میگیم نکنه خوابیم، بذار بیدار باشیم، اما آخرش وقتی که مردیم تتقلب و فیه القلوب و الامصار، وقت حسرت شروع میشد و ملامت ها و نفس اماره آغاز میشد و یوم الحسره و اون آیات عجیبی که من پیشنهاد میدم بهتون، این مناجات مسجد کوفه که در مفاتیح الجنان هست، اون اولش امیرالمومنین علیه السلام یه هفشت از آیات قیامت رو ذکر کردن، اسألک الامان یوم، و دنبال یوم آیه رو از ذکر میکنن، یوم یعو الظالم علی یده، اسألک الامان، از تو امان میخوام روزی که مثلا لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، باز اسألک الامان از روزی که یفر یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی، یکی که این آیات رو از ذکر میکنن. خیلی آیات زیباست، یه وقت به جوانها عرض میکنم که اینها رو بنویسید و یه فرصت هایی که پیدا میکنید، حالا یا نصف شب یا تو حرم ها زیارت میرید یا تو قبرستانید، بنشین اینا رو به حالت تنبه بخونید اینا رو و تکرار بکنید. در قرآن کریم این آیه شریفه برزخ آمده، آیه 100 سوره مؤمنون هست که آیه معروفی هست که میگه وقتی که اینا از دنیا میرن تقاضا میکنن که خدایا ما رو برمون گردون به دنیا شاید عمل صالحی انجام بدیم، خطاب میشه که نه نه کلمتون هو قائلها، یه سخنیست که خودش گوینده شه، مثل ما که میخوام به کسی بی‌اعتنایی بکنیم بگیم این با خودش داره حرف میزنه، شما میگی این چی میگه، من میگم این با خودش، یعنی نمیخواد اعتنا بکنه، حالا اون با خودش نیست با ماست، اما ما میخوام تحقیرش بکنیم اینطور جواب میدیم. قرآن میگه نها کلمتون هو قائلها، قائلش خودش، بعد میفرماد و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، از پشت سر اینها یعنی بعد از که دنیاشون تمام میشه، من ورائهم برزخ، انتهاش کیه این برزخ، کی تمام میشه، الى یوم یبعثون. این یک آیه هست، یه آیه دیگه هم بینهما برزخون لا یبغیانه که مربوط به اون دوتا دریاییست که آب شور داره و اینم از معجزات الهیه که بین این دو آب شور یک آب شیرین رو خدا قرار داده که تو حال جریان هم هست و کشتی هم که میرن میگن آب از اونجا بر میدارن، و این آب شیرین عجیبه که مخلوط نمیشه با اون دوتا آب شور و هنوزم سرشو نتونستن کشف بکنن که چیه، همین فقط میگن یه همچین چیزی وجود دارد تو دریا و خدای متعال این آیه شریفه رو ذکر میکنه و این رو مثل میزند به اصحاب کسا که اونها هم یه همچین حالتی دارن. لا یبغیانه یعنی هیچ کدام تجاوز به دیگری نمی کنن، این آبا مخلوط نمیشه، اما این بقیه در اینجا میشد امیر المومنین و حضرت فاطمه سلام الله علیهما که در بحث ازدواجشون هیچ ظلمی به یک دیگه نداشته. یا آیه دیگه هم داریم و جعل بینهما برزخن و حجر محجورا. خب من صحبت‌های متعددی رو در نظر داشتم، حالا بخشش رو عرض می‌کنم. اصل صحبت ما راجع به صحیفه اینه که ما اگه می‌خوایم برزخمون روشنایی داشته باشه، امام سجاد علیه السلام این رو در گرو اعمال صالحه دارن بیان می‌کنه. روایت هم داریم که اعمال صالحه تو همون برزخ برای انسان مجسم میشه، تجسم میشه، یعنی جسم پیدا میکنه، نه جسم معمولی بلکه جسمی که طول و عرض داره عمق نداره، یعنی ماده نیست. لذا میگن تجسم، شبیه جسمه، انسان میبینه، شکل رو میبینه و نظیر ارواحی که گاهی تجسم پیدا میکنن یا اجنه‌ای که گاهی تجسم پیدا میکنن، اونم همینه. وقتی یک جنی، یک ملکی تجسم پیدا میکنه، معناش نیست که ماده پیدا میکنه جسم او، اما به گونه ایست که دیده میشه، طول و عرضش دیده میشه، رنگ حتی ممکنه پیدا بکنه، رنگش دیده میشه، حرف میزنه با انسان، صدا شنیده میشه، اما دستتون رو تو بدنش وارد بکنید رد میشه، هیچی نیست. بزرگان میگن یک امواجیست روی هم انباشته شده، یه تراکم موجه. حالا تعبیرهای دیت بخواییم بکنیم دیگه نمیشه چیزوری بگیم، چون شبیه به چیز خاصی نیست، اما حقیقتش اینه که اون عالم ملکوت هم که میگیم گاهی به همین شکل بر انسان پیش میاد. تو عالم برزخ روایت داره که نماز و عبادات دیگر انسان مجسم میشه، و این که میفرماد نمازتون اول وقت بخونید، چون بدونید اول وقت که میخونید نماز دعاتون میکنه، دعای نماز که ردخور نداره که، و نماز میگید مرا حفظم کردی، خدا حفظت بکنه، یه دعا در حقتون میکنه، و این فرق میکنه با این دعایی که خودمون برای خودمون بکنیم. لذا سعی کنید همیشه این دعای نماز رو پشوانه خودتون قرار بدید، و شایدم نمیدونم اما شاید همین دعای نمازی که میگید خدا حفظت بکنه ارتباط داره با اون یه روایت دیگری که داره که وقتی شخص میخواد از دنیا بره، شیطان عدیله میاد که ایمان انسان رو عدول به کفر بده، وقت میگن اینایی که نماز اول وقت خوندن رعایت کرد نمازشون، و یکی از برکات نماز اول وقت اینو تو روایت هم داره که ملک الموتی که اومده جان شخص رو بگیره، یکی از کارهایی که میکنه اینه که اون شیطان عدیله رو بیرونش میکنه، اون دیگه زورش میرسه به شیطان، بیرونش میکنه از جا، میگه برو دنبال کارت، خب شیطان هم دیگه فرار میکنه میر، و شخص وسوسه نمیشه که یه وقت خدا نکرده ایمانش از دست بده. من احتمال میدم که شاید همون دعاییست که خود نماز در حق شخص کرده اونجا یه نتیجهش همینه که ظاهر میشه. حالا عرضم اینه که این روشنایی تو برزخ در گرو عمل صالح انسانه، و عمل صالح یه نمونه او همین حمدیست که ما اینجا به جا میاریم. امام سجاد علیه السلام دارن اینو بیان میگن، من خدا یا حمد تو رو میکنم، حمدی که سبب میشه که برزخ من رو روشن میکنه، قیامت من رو خوب میکنه، موقف من رو در قیامت با شرافت و با ارزش میکنه، این هم سبب اینها میشه، یعنی آینده من همه رو خوب میکنه، چون هم یکی از اعمال صالحه هست که ما باید حمد و یادمون نره، حتما جزء شاکرین و حامدین خدا باشیم. الحمد لله رب العالمین یادمون نره. اینا فقط دنیای انسان آباد نمی کنه، آخرتش هم آباد می کنه. این حمدی که داریم اینجا میگیم، یه اشاره هم به این مطلب بکنم که تو دعای ندبه، آخر دعای ندبه میگیم بعد از که آقا ظهور میکنن و جهان رو پر میکنند از عدالت و گردن ظالمین رو هم میزنن. اینا رو میخونیم تو آخر دعای ندبه. یه مرتبه میگیم و نحن نقول الحمدلله رب العالمین. یعنی نشون میده که همون یاران حضرت هم تو همین دنیا با این ذکر آشنا هستند و این ذکر فقط ذکر بهشتی ها نیست، که اونجا هم که میرن باز آیه قرآن یه اشاره داره که اونجا هم همینو میگن، یعنی الحمدلله رب العالمین که وارد بهشت شدیم. و این حمدی که تو بهشت گفته میشه اینجا هم تو زمان ظهور آقا گفته میشه. ایناست که میگم راه و هی باز میکنه برای ما. و میخوام بگیم ما طلبکار خدا نیستیم. خدای متعال لطفشو در حق ما داره و ما مدیون او هستیم. او خودش خلقمون کرده، حالا ما تو این وسط یک کارهایی رو انجام میدیم و الان نعمتها رو او به ما داد و ارزانی کرد، حالا ما استفاده میکنم از اینها. بچه ای که هیچی پول نداره وقتی پدرش یه پولی بهش میده هرچی با این پول کار بکنه همش مدیون پدرش، یعنی تا یه ریالش هم مدیون پدر، چون خودش هیچی نداشت. لذا این بچه اگه عاقل باشه میگه الحمدلله و حمد خدا رو به جا میاره که یه همچین پدری داره، یه همچین لطفی در حقش کرده. وقتی عاقل نباشه میگه خودم تلاش کردم، پدرم پول داد اما خودم بودم. خودشو هی دخیل میدونه و نشان میده. نکته دیگه که اینجا حضرت اشاره کرده اینه که تو قیامت ظلم وجود نداره. یوم تجزا کل نفس بما کسبت، روزی که هر نفسی مجازاتش به کسب خودشه، به ما کسبته. این معناش این نیست که هرچه انسان گناه کرده حتما مجازات میشه، بلکه میگه اگه مجازات شدی حتما نتیجه کسبته. اینا با هم فرق میکنه. فرقش اینه که بسیاری از گناهانی که ما میکنیم اصلا مجازات روش داده نمیشه و یعفو عن کثیره. پدر بسیاری از نافرمانی بچه رو اصلا کارش نداره. اینطور نیست که هر وقت تخلف کرد کتک بخوره، اکثرش که پدر ندید گرفت. اما اون مورد اندکی که هم که زده میشه بچه یقینا نتیجه کار خود بچه هست. یعنی شما نمیتونید بگی اون یه مورد کمش هم مثلا پدر بی خودی بچه رو زد. بحث ما اینه یوم تجزا کل نفس، نمیخواد بگه که هر کس گناهی کسب کرد حتما مجازات میشه. این طرفشو میگه، میگه مجازات که میشید حتما نتیجه کسبتونه. یوم تجزا کل نفس بما کسبت. کلمه کل در حالی که مذکره اما کسب تأنیس کرده است از مضاف الیه، به خاطر همین به جای یجزا تجزا گفته شده، ولی فاعلش نائب فاعلش کل باید یجزا میمد اینجا. اون دیگه تو صمدی آقایان خوندید که در جایی که بتوانیم مضاف حذفش بکنیم وقت فعل مناسب با مضاف الیه میاد، که نفس اینجا مؤنثه، لذا تجزا نفسون یه همچه حالتی میشه. خب این آیه شریفه با آیه فمن یعمل مثقال ذره، اینا در یه ردیفه است تو همون معناست. من یکی چند جملم راجع به قیامت بگم که تو این عبارت امام سجاد علیه السلام داره که حمدی که ما به جا میاریم باعث میشه که منازل ما رو در قیامت اونا رو با شرافت میکنه و یشرف و بهی منازلنا، عند مواقف الاشهاد. بهشت چند تا تعبیر ازش شده، یکی دارالامان بهش میگن، جزاء المطیع بهش گفتن، دارالاتقیا بهش میگن، غایت السابقین، تمام اینایی که سبقت گرفتن هدفشون جنت، لذا بهش غایت السابقین ازش یاد کردن، یا افضل و غایتن گفتن، مآل الفائزین میگن، یعنی بازگشت رستگاران اونجاست، یا خیر و معالن ازش میگن، چنانچه جهنم و شر و مقیلن ازش یاد میکنن، بهشت رو میگن بهترین بازگشت. یه تعبیری هم داره که امیرالمومنین علیه السلام میفرمان ان لانفسکم اثمانا فلا تبیعوها الا بالجنه، وجود شماها هر کدام ارزش هایی داره، قیمت هایی داره که مواظب باشید خودتون رو نفروشید مگر به بهشت. بالاخره یه خونه شما دارید، میرید کارشناس میاری، کارجا میاری، نگاه میکنیم که این خونه رو مواظب باش کمتر از 100 میلیون نفروشی ها، ضرر کردی ها. شما توجه نداری، اون کارشناس میگه قیمت این بالای 100 میلیونه، امیرالمومنین علیه السلام میگن قیمت شما بهشته. اگه تونستی عمرت که میره در عوضش بهشت کسب بکنی، این معامله درست شده، یعنی درست رفتی جلو، ولی ضرر کردی. و عرض من هم اینه که تو همین دنیا مواظب باشید که ثمن شما درک زمان ظهوره و خودتون رو نفروشید به کمتر از این که ضرر کردید. فرمود زفر به جنت المهوا من غلب الهوا، هر کس تو دنیا پیروز بر هوای نفسش بشه، تو آخرت هم دسترسی به جنت المأوا پیدا میکنه. کل نعیم دون الجنت محقور، تمام نعمت هایی که غیر از بهش باشه کوچک. حالا هرچی هم چشم انسانو پر میکنه، به تعبیر قرآن زهرت الحیات الدنیا، میگه اینا شکوفه های زندگانی دنیا است، نمیخواد فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، نمیخواد تعجب بکنی از اموال این مخالفین منافقین که کشورشون چقدر آباد شده. چی؟ قرآن میگه لا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، نمیخواد تعجب بکنی، اینا شکوفه های حیات دنیا است. و خداوند به همین نعمت های دنیایی میخواد اینا را مجازاتشون بکنه، یعنی فکر نکنید نعمته، در پشتش آتشه این. و نظیر کسی که داشت مال یتیم رو میخورد، و افراد که ظاهر نگاه میکنن میگن او داره چیز میخوره دیگه، داره شکمشو پر میکنه، اون که باطنشو میبینه، قرآن میگه که انما یاکلون فی بطونهم نارا، آتشو داره تو شکم خودش میکنه. و این تعبیر تو قرآن که دو جا در سوره توبه تکرار شده، میگه تعجب نکن از اموال اینها. متاسفانه تو زندگیمون ما خیلی دیدیم تو اطرافیای خودمون، اینه که ایمانشون ضعیفه و با قرآن کمتر آشنا هستن، مبانی دین دستشون نیست، از این حرفا خیلی میزنن. حتی مورد چند وقت پیش داشتیم که جوانی بیدین شده بود، به خاطر همین نمازیه نمیخون، میگفت مخالفه اونا وضعشون خیلی خوبه، منم پس نمیخونم تا وضعم خوب بشه، دیگه فریب خوردنش همینه دیگه. دزای این آیاتو مثل این که مقصرم ما آخونده هستیم، آن که اینا کمتر این بحث را میکنه. آیات باید مرتب گفته بشه و بگیم که مواظب باشید، یه وقت اموال مخالفین شما رو به تعجب نیندازه. تعجب نشانه اهمیته، یعنی وقتی یه سیو انسان مهمش دانست تعجب میکنه. مال زیاد چشمش رو میدوزد به او، این دوختن و استمرار نگاه دلیل بر اهمیته. قرآن میگه لا تعجب کرد، نمیخواد تعجب بکنی، چون بالا این تعجبه شایسته اون نعمت های واقعیه، اینا نعمت واقعی نیست. فرمود هر نعیمی که دون الجنه باشه محقور است. لا یفوز بالجنه الا من حسنت سریرته و خلصت نیته. فرمود دسترسی به بهش کسی پیدا میکنه که هم باطن او خوب باشه و هم نیت او خالص باشه. یعنی شما فقط توجهتون به رفتار ظاهری نباشه، باید فکر اینو بکنیم که باید نیکو باطنمون باشه و خالص نیتمون باشه. و بشارتی که بحث خلود داره اینم در آیات زیادی از قرآنه که وارد الجنته مخلد النعماء، دیگه خالد میشه. تو سوره زمر هم داره که حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها، میان ملائکه به استقبال اینا و سلام میکنن به بهشتیان، یعنی میگن سلام علیکم، یعنی سلامتی بر شما باد، وارد بهشت بشید تبتم و پاکیزه باشید بیاید، و در حالی که خالد هستی تو بهش. اون ورش هم هست، جهنمی هاش هم دنبالش داره که اونم وقتی وارد میشن اونم میان ملائکه عذاب باشون صحبت میکنه. خب دیگه ما عرضی نداریم، من چون عصر جمعه هست یک سلامی به سید الشهدا علیه السلام بدیم. ساعت آخر روز و دیروز هم کسی از عزیزان سوال میکرد که در چه موقعی توسل به امام زمان پیدا کنیم، گفتم ساعت 12 روز. اینو روایت داره که اگه یک روز 12 ساعته، اون یک ساعت آخر متعلق به امام 12 علیه السلامه. لذا از این جهت فقط عصر جمعه نیست که متعلق به آقا، همه عصرها متعلق به آقاست. متعالا چی شده عوام و ناس بیان اصر جمعه اینو سرشو نفهمیده، ظاهرن منبع خاصی نداره. روز جمعه متعالا به آقاست و صبحش انسان باید به یاد ظهور آقا باشه. عصرش مربوط به همه عصر هاست، یک ساعت به آخر روز متعالا به آقاست که ما توسل پیدا بکنیم، سلام بدیم با آقا، این رو ثوابش اهدا بکنیم به اون بزرگوار. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. والسلام عليكم ورحمة الله.